أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدبهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض به خدمتتون که این شبهایی که انشالله اگر توفیق باشه ما هم بتوانیم در جمع عزاداران سید و شهدا علیه السلام انشالله حضور پیدا بکنیم، اون بحث کلی که انشالله بهش میخوام توجه بکنیم بحث ایمان است. منتها بحث ایمان خب دایرش وسیعه، هر کسی هم که به قرآن و روایات مراجعه کرده باشه در واقع این رو به سادگی در همون گام‌های اول در واقع می‌یابد. اگر توفیق داشته باشیم انشاءالله امشب یه نکته‌ای رو در بحث ایمان گفتگو بکنیم. امیدوارم که انشاءالله به فضل خدای متعال این گفتگوی ما برای ما نور معرفت و توفیق عمل رو انشاءالله به دنبال داشته باشه. من خواهش میکنم عرضو که شما عرض بنده رو دنبال میکنید حتما در واقع در اون بیاندیشید و ببینید که آیا واقعا این مطلب رو این گونه شما میپذیرید و خود شما هم قبول میکنید یا نه. وقت اون موقع است که آدم یه چاره‌ای میکنه در خودش و این که بره در خودش یه، حالا خودم عرض میکنم، یه تغییری ایجاد بکنه. ما الان نمیخوایم توقف بکنیم توی معنای ایمان و ریشه این لغت چیه و در لغت چه آمده و ایمان در قرآن چیه و مؤمن کیه و آمنو یا آمنو یعنی چی، یؤمنونه یعنی چی، الان این کارو نمیخوایم بکنیم. میخوایم خیلی ساده اون چیزی که از ایمان در واقع همه این باور رو دارن و درش مشترکن در واقع از اون نقطه شروع بکنیم و اونم اینه. وقتی ما میگیم من به یه چیزی ایمان دارم، من یه چیزی رو قبول دارم، باور دارم، اعتماد دارم، حالا ما داریم فارسی هاشو میگیم، ما وقتی میگیم ایمان داریم یعنی اون مسئله برای ما آنچنان روشنه که من هیچ وقت دیگه رو اون ننشستم فکر کنم و بخوام اون رو به یه چیز دیگری اثبات بکنم. الان ما اینجا که داریم گفتگو میکنیم الان به لحاظ وقت شبانه روز که شبه، قبل از این که من بپرسم شما میدانستین شبه و این که الان شبه برای شما یه امر یقینیه. ببینید در امر یقینی یه کسی میتونه شروع کنه به این که آقا از کجا معلومه، حالا بیان فکر کنیم فلان کنیم، ولی شما هر چقدر تلاش بکنید احساس میکنید یه بازیه دارین انجام میدید. خودتون میفهمید شبه. از کجا میدانید شبه؟ از کجا نداره؟ امر به این روشنی، برای من به این روشنی معلومه دیگه. کسی امشب هم اگه بخواد به عرض منده گیر بده رو این بخواد دقت بکنه، من میگم ببین امشب رو اب نداره، اینجوری بگذران تا صبح. و تو ببین چند سال همینجوری زندگی کردی و چند تا 365 روز بوده که روز رو تشخیص میدادی، شب هم تشخیص میدادی، وقت استراحتت، کار کردنت، خوابت، همین دارم میدونستی. امشب بازی در آوردی. چون ما میخوام بحث باور رو مطرح کنیم، چون بعضی علاقمندن به محضی که یه چیزی ریخت و قیافه یه امر یقینی پیدا کرد اونو شروع کنن به چالش بکشونن. خب میگم این گاهی موقع فقط یه سرگرمیه، گاهی موقع خسته کننده و آزار دهنده است. خب عرض من اینه که شما چجور الان باور دارید شبه؟ ببینید شما با این باور زندگی میکنید، یعنی الان رفتارهای ما اینجا رفتارهای یه کسیست که میدانیم این وقت شبه. یعنی اگه الان یه نفر تو کوچه بیاد با صدای بلند با ماشینش بوق ممتد بزنه، شما میدونیم چه خبرته بابا، شبه، مردم خوابن. اینا رفتارهای ماست، برمونه این باوری که داریم. ما اینجایی که الان هستیم یه مجلس کوچکیست در یه فضای باز، درسته؟ ما حالا توفیق داریم، حالا برمونه اون چیزی که ظاهرن بیان شد شب اول ماه سفر هست، توفیق داریم اینجا نشستیم داریم گفتگو میکنیم. خب در اینجا این که یه مجلسه، یه دنشستن، مجلس روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خب این که میدونیم اینجا اومدیم برای همین اومدیم، رفتارمون هم نشون میده کجا اومدیم، درسته؟ اینو جز باورای ماست. این نکته رو میخواستم عرض کنم. ببینید یه چیزایی هست باور ماست، ما با اونا زندگی میکنیم، اینا جزء وجود ماست، اصلا اینا رو نه می نویسیم نه به حافظه روی حافظه میاریم. ببین حواست باشه، مثل که الان شبه ها، مگر کسی غفلت کنه، ما با اینا زندگی میکنیم. ایمان جنسش اینه، یعنی من با اون دارم زندگی میکنم، تو حوزه شناخت منه، جزء وجود منه، دقت کنید ماده فکر منه، توی ذهن من به عنوان یه ماده اصلی حضور داره. یعنی الان من از شما خواهش کنم که مثلا میشه 3 ساعت دیگه زحمت بکشید این کارو بکنید، شما میگه ببین الان شبه، مثلا 3 ساعت دیگه که میشه نیمه شب. ببینید یعنی یه چیزی در درون شما هست، تو حوزه فکرتون با اون میاندیشید که 3 ساعت دیگه مناسب این کار هست یا نیست. این میشه ایمان. ایمان اونی نیست که ما با خط مثلا سلس و نسخ و نستعلیق و اینا بنویسیم قاب کنیم توی خونه آویزون کنیم بگیم که مثلا خداوند رزاقه، بنویسیم علیس الله به کافن عبده، چه قابی کردیم، ولی اصلا به من کاری نداره، اون برای خودش اونجاست تو قابه، منم اینجا دارم زندگیمو میکنم. رزاق بودن خدا، این که خدای متعال فرمودن که رزق جنبندگان با منه، ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، لطفا اینو بنویسید قاب کنید. خب حالا به چه دردی میخوره؟ مثل اینکه شما یه چیزی رو توی انباری بذارید، توی بایگانی خونتون بذارید. ببینید یه چیزی که میره تو بایگانی تو انباری بعد یه مدت فراموش میشه. گاهی آدم یه چیزی رو لازم داره، اصلا نمیدونه تو انباری چنین چیزی رو داره، نمیدونه تو بایگانی چنین چیزی رو داره، دوباره تهیه میکنه، درسته؟ اینا جز ایمان ما نیست. اونایی که من درس خوندم، مطالعه کردم، فیش تهیه کردم، خلاصه کردم، کتاب کردم، مثلا اینا ایمان من نیست. اینایی که من دارم الان عرض میکنم، اینکه کدوم ایمان منه و کدوم حرفیه که من به زبان میارم، دو تا ساحته. اینی که بعضی موقع افراد میگن که واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند، خب یعنی من پناه بر خدا. این چیزی که اینجا میگم راجع به خوف از خدا و قیامت و مثلا رزق و روزی رسانی خدا رو حرفشو میزنم، درست شد؟ پس نکته مهم در ایمان اینه که به اصطلاح به خرد وجود من رفته باشه، جز باورای من باشه، من با اون زندگی بکنم. این میشه سهم من از ایمان. اگر قرآن کریم رو آیاتی که تلاوت کردین رو به یاد بیاورید، ببینید قرآن کریم مثلا میفهمد یه عده میان میگن ما ایمان آورده ایم، قرآن میگه نه، شما هنوز ایمان نیاورده اید، ولم یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز وارد قلوب شما، قلب شما نشده، ایمان باید به جونت بشینه. اگر قرآن کریم به من میگه به خدا ایمان بیار، به روز قیامت ایمان بیار، به ما انزل الله که آمن الرسول به ما انزل ایلی من رب ایمان بیار، این یه مقامیه. من کجا؟ اصلا این مقام کجا؟ من کلی بازی در میارم. پس عنایت بفرمایید، ایمان ما در واقع نرفتیم سراغ لغت، یعنی اون محصولی که از معنای ایمان بود رو تونستیم متذکر بشیم. خب ببینید این مجلس رو، حالا من ببخشید اسم نمیارم چون میدونم هر کسی هم هر مجلسی داره خیلی خوش نداره توی فضای مجازی اسم برده بشه، اون این مجلس رو هر کی بانیشه، من ازش میپرسم ببخشید، خدا ببخش من از این سوال میکنم و جسارتم نمیکنم به صاحب مجلس، شما آقا بیکاری این وقت شب یه در رو دعوت کردی، بعد تو این فضای باز، بعد کلی از قبل زحمت کشیدی، بعد که چی بشه؟ خب که چی بشه؟ خب به جای این همه زحمت و مثلا تلاش و فلان، اگه اون کارو میکردی بهتر نبود؟ دقت کنید نکته رو، اگه اون کارو میکردی بهتر نبود؟ حالا یه مثالی که من جلوترم این مثالو میذارم، آیا اگر به جای این کاری که الان انجام دادید مثلا هزینش آتومنه، زحمتی هم کشیدین به لحاظ مثلا وقت گذاری و نفر و فلان، مثلا آ مقدار مثال، خب اینو خرج میکردی، میکردی 10 تا بسته ارزاق میدادی مثلا فلان جا که فلان، این بهتر نبود؟ ببینید یه جواب آسان من به شما بدم، صاحبخونه باید بگه که عزیز من، این که این بهتره یا اون بهتره من به اینا کار ندارم، من به برقراری این مجلس ایمان دارم، من یه باوری دارم. الان دقت کنید، الان سر این که این باور درست یا غلطه نمیخوام با تو بحث کنم، میخوام میگم تا اینجا که من رسیدم عمر کردم این را میدانم، اگر در خانه ام مجلس عزای امام حسین علیه السلام برقرار کنم این اتفاقات میفته. میگه پس تو دنبال نفع خودتی. میگه خب حالا هستم چیه مگه؟ همه ی عالم دنبال نفع خودشونن. ببینید یادمون باشه، عبادت برای طلب نفع یا عبادت برای دفع ضرر عبادته، یه عبادت هم عبادت احراره، ولی اگر قرار بود عبادت از ترس جهنم باطل باشه یا به اشتیاق بهش باطل باشه، شما نباید یک آیه تو قرآن میدیدید که بشارت بده الذین آمنوا و عملوا الصالحات این، و یا یک آیه در قرآن نباید از این قبیل میبود کسانی کف الا الذین کفروا، نمیدونم اینطور میشود، خدایا با اهرم بهشت و جهنمت ما رو میخوای سرخط کنی؟ خب بله، مگه شوخی دارم؟ پیغمبران و مبشر و نذیر فرستاد، درسته؟ اشتباه نکنیم، بعضی ها فکر میکنن مثلا من برای گلابی بهشت عبادت کنم چه کاره مثلا چیپ و پایینیه، کی گفته کار بدیه؟ من این مثال رو زدم خدمتتون، فرض کنید یه نفری که شما یقین دارید راست میگه، یقین دارید الان عمری با او گذرانده، یقین دارید راست میگه، از در میاد منقلبه، شما نمیذاریم بیاد تو مجلس، حالش بده، اون کنار میگین چی شده فلان، فرض میکنیم همه اینا درسته، میگه آره ظهر مجلسی بودیم اینجور بود، امام زمان اصلا مثلا آمدن و بعد به هر کسی یه سیب دادن، این سیبم به من دادن، من دلم نمیاد تنها بخورم، آوردم تو این مجلس همه بخورن، به شما از این سیب بنزه پوست، پوسته نازک به شما میرسه، طوق نازک، درسته؟ چجوری میخورین؟ میخورین؟ یا میبرین خونه میگین برم با بچه ها خورد کنم هر کی یه تیکه بخورم، درسته؟ خب سیب بهش یعنی همین دیگه. بعضی حال عبادت ندارن، بعد میگن نه این عباداتو که به درد نمیخوره، بعد برای عشق خدا خود خدا عبادت کرد، میگیم اب نداره، شما میشه 24 ساعت برای عشق خدا عبادت کنی ببینم میتونی یا نه. به هر حال صاحب مجلسی که تلاش میکنی برای سید شهدا علیه السلام اقامه عزا بکنی، چون حاج آقا فرمودن من هر کاری کردم دیدم دلم نمیاد یه مجلس خونه نداشته باشم، یعنی چی؟ خب ببینید اسم اینو ما میذاریم اعتقاد، باور، ایمان. ببینید این شخصیت با این ایمان بزرگ شده، الان سر این ما کل و بل نمی کنیم. هر کس از ما که اینجا نشسته نسبت به موضوعات مختلفه، غیر دینی و غیر دینی، یه سطحی از باور و اعتقاد و ایمان داره، درسته؟ چون ایمان یه امر کاملا شخصیه دیگه. خب بله البته آقا تو ایمان باطل داری، آقا تو مثلا اعتقاد اشتباه داری، اب نداره، سر جای خودش گفتگو میکنیم، چشم این کارم میکنیم، ما که ابایی نداریم. که شما دیدین تمام کسانی که شبهه میاندازن قبل محرم، شما دیدین بعد محرم و سفر شما پیداشون میکنید؟ بعد محرم و سفر گروهی رو میشناسید که بگن ما شبهه کنندگان قبل محرم بودیم، یه مجموعه پژوهشی را انداختیم راجع به اون شبهاتی که انداختیم، سوالایی که کردیم، میخوام پژوهش کنیم، هم چیزی شما دیدین؟ خب این که معلومه حق بازیه، که یه کتاب برق نمیزنن، درسته؟ خب حالا این نقطه بذارم من اینجا. بزرگواران، اگه شما به خدا اعتقاد دارید، اگه باور دارید خدا روزی رسانه، اگه ایمان دارید که روز قیامت هست، اگه از قیامت می ترسید، اگه خدا رو شاهد بر اعمالمون می بینیم، اگر نجوا می کنیم من سلاست الا و رابعهم، یواشکی در گوشی حرف می زنیم که این ناظر به اون کسانی بود که توطئه می کردن علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایته. ببین شما ستایی نشستین، هیچ کس هم نیست، دارین پچپش می کنید، چهارمیتون خداست. اگه به اینا ایمان دارید، خب ما انتظار نداریم همه عالم مثل شما ایمان داشته باشن، ایمان دارین دیگه، درسته؟ شما با این ایمان دارین زندگی میکنید. حالا این نکته رو میخوام عرض کنم، ایمانی که ما داریم چی میشه یه دفعه از دست میدیم؟ ایمانی که داریم چی میشه کم کم نسبت بهش سست میشیم، بی قید میشیم، بی تفاوت میشیم؟ حتی از این که بی قید بشیم، بی تفاوت بشیم، صفر بشه، فراموش بشه، میگذره، بعد یه دفعه یه وجهه مقابل میگیریم، میگیم اینا غلطه، این اتفاق افتاده دیگه، بالاخره میفته. الان هم نمیخوام بگیم لزومن از حق به باطل، شما بگین از باطل به حق، باشه، خوبه؟ یعنی هر تغییر ایمانی رو ما نمیخوام اینجا تخته‌ای بکنیم، ولی میخوام بگیم بالاخره آدم ایمانی که داره یه دفعه احساس میکنه اه بعد یه مدت یه جور دیگه شد. حالا زمان غیبت که حضرت فرمودن که باید خیلی هم بترسیم، اینطوریه، صبح سرمه رو کشیدی، بعد از اون می نیست، یادت هم نیست کی پاک شد، فرمودن آخر زمان این میشه دیگه ایمان. صبح ایمان داری، عصری نیست، عصر و شب ایمان داری، صبح نیست. چجوری این هم بین رفت؟ چجوری خورده شد؟ خیلی مهمه. چرا این بحث رو گفتگو میکنیم؟ به خاطر اینکه از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که مسلمون ها دیده بودن پیغمبر رو تا سال 61، شما نگین 51 سال، بگید 60 سال، یعنی اونی که با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله 10 سال بودن. خوبه؟ آخه چطور میشه یه انسانی از اون نقطه ای که شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به سید الشهدا اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین، چرا از اون نقطه ای که همه دیدن و اون محبت رو دیدن و اون توقیر و تکریمی که برای رسول خدا بالاخره مردم عادی داشتن، چرا از اون نقطه یه دفعه میرسن به جایی که پسر پیغمبر رو میکشن؟ بعد میکشن، دقت کنید، به قصد عبادت و به قصد قربت و یک واجب شرعی. خیلی عجیبه دیگه، نه؟ خیلی عجیبه. این ساییده شدن ایمان، این مزمحل شدن ایمان، این مثل نمک تو آب، مثل یخ تو آفتاب، برف تو آفتاب، چجوری رفت؟ یکی از اون مواردی که قرآن کریم به اون اشاره میکنه و در بسیاری از آیات اینو اشاره میکنه و در روایت هم داریم و اصلا یکی از در واقع فلسفه های عبادات همینه، بحث ذکره. درسته؟ ما نماز برای چی میخونیم؟ یکی از در واقع اون چیزهایی که به اون خاطر به ما گفتن نماز بخونید و واجبه اینه که خدا رو یاد کنیم. ببینید منافقان قامو الاسلات قامو کسالا یراؤون الناس، میان تو نماز با کسالت که مردم ببیننشون، بعد میفهمد لا یذکرون الله الا قلیلا. کار کرده نماز یاد خداست. من باید میرفتم صبح، ظهر، شب کارت میزدم، انگشت میزدم از سر انگشت که با من بندم، حواسم هست. درسته؟ نماز جمعه از واجباتش اینه که تو نماز مردم به تقوا دعوت شن. تقوا عامیانش اینه که آدم جمعه مردم این را بشنوند. آقا خجالت نمیگیش اینجوری کاسبی میکنی؟ خجالت نمیگیش خدا میبینه این کارو میکنی؟ از خدا حیا نمیکنی؟ اتقوا الله. یعنی آدم انگار یه چیزی که یادش رفته، انگار تجدید عهد میشه، تجدید پیمان میشه. انبیا که آمدن، آیات، همه اینها داره این رو چیکار میکنه؟ هی به ما یادآوری میکنه. هر چقدر این کم بشه در هر موضوعی، دقت کنید، در هر موضوعی کم بشه، اون ایمانه، اون ایمانی که به اون موضوع داریم از بین میره. ببینید گاهی آدم تو این شرایط کرونا، امروز من یک دقیقه تلویزیون رو داشتم نگاه میکردم، دم داره مصاحبه میکنه که فکر کنم اخبار بود که شما توی روز چند بار کلمه کرونا رو حالا به زبان میارید یا شنیده اید مثلا میشنوید. خیلی جالب بود، سوال قشنگی بود. خب ببینید شما 3 سال پیش لغت کرونا شنیده بودین؟ شما چند بار لغت کرونا و کووید 19 رو 3 سال 4 سال پیش به زبان آوردین؟ هیچ. دیگران چی؟ هیچ. الان خیلی تکرار میکنیم دیگه، نه؟ خب ببینید تو زندگیمون اومده. من دارم ذکر رو میگم، الان نگین خب یه بلایی اومده ما داریم میگیم، اب نداره. من عرضم اینه، حالا این گفتگوهایی که ما میکنیم چقدر داره سطح باور من و تکیه من به خدا که خدا یا کمکم کن، خدا یا گرفتار شم، چقدر این سطح رو داره به این میبره؟ چقدر کرونا قهرمان شده که دیگه پناه بر خدا، انگار خدا کاری نمیتونه بکنه. دیدین بعضیا چقدر حریصانه میگن؟ دیدین اون چیزایی که شما میگفتین اهل بیت و ائمه و فلان، دیدین جواب نداد؟ هی میگفتین انگار مثلا منتظر فرصت بودن و انگار فکر میکردن تا قبل از کرونا ما وقت مریض میشدیم به جای اینکه بریم دکتر و اینا، مثلا توی ایران دکتر نبوده، همین رفتن امام رضا همونجا شفا میگرفتن برمیگشتن. مثلا شما چنین چیزی گفتین؟ چنین چیزی باور داشتین؟ مثلا چنین انتظاری داشتین؟ نه. خب ببینید یه اتفاقی میفته توی زبان ما، یه کلماتی میاد و میره، یه ترس‌هایی منتقل میشه، کم کم خدا میره کنار. خدایا ببخش، حالا زیر این آسمان من چی دارم میگم؟ کم کم میگم خدایا ما تو کرونا مزاحمت نمیشیم، چون یه بحث علمی و فلان میساری هم در توسلم، حالا ما توسلی که رها نمی کنیم ولی با شرمندگی، حالا کاری که بر نمیاد، پناه بر خدا. خب این به خاطر این که من این طرف خیلی میشنوم، اون طرف دیگه ذکری به میان نمی آید. از آیاتی که تو قرآن کریم شما خیلی این آیه رو تلاوت کردید، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. من یادمه 3 جای قرآن همین ترکیب اینطوری که یادم آمده، یا اذکروا نعمت الله علیکم به غیر بنی اسرائیل. شما این یعنی چی؟ یعنی چی؟ ببینیم بزرگواران، یه ادبی که من باید مؤدب باشم و نیستم به این ادب مؤدب، متاسفانه اینه. ببینید سفره رو پهن میکنید، میخوان غذا بخورین، ببین بچه من و اهل خانه من باید بدن این نعمت خداست. خب اذکروا نعمت الله علیکم. سلامتی رو که من نمیبینم که، ولی بیماری رو میبینم، قرو میزنم. خب مخصوصا تو این شرایط کرونایی نمیشه من هر صبح بلندشم بگم الحمدلله خدایا یه نعمت به من دادی. ظهر یادم میفته خبری میشنوم، شب میخوام بخوابم. خب این چه خاصیتی داره؟ هم خدا رو یاد میکنی، هم خدا رو یاد میکنی که به تو انعام میکند، لطف میکند، هم یاد میکنی اینی که در دسترس توست نعمت خداست نه کسی دیگری. همین نعمت خدا، اذکر و آلا الله. درسته؟ اینو قرآن به ما میگه. اگر من به ادب قرآن مؤدب بشم، به اینکه اهل بیت علیهم السلام هنگام شکر، مثلا امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی آمده چجور در پیشگاه خدا، خدای متعال زبان باز میکنن و عرضه میدارن، خب اقلا دوتا تیکشم من بگم، خب معلومه همه چی عوض میشه، شکی درش نیست. قرآن کریم بارها و بارها اینو به افراد، به گروه های مختلف گفته، حتی در امت های گذشته. خب پس نکته اول اینه که من بدانم که اگر باورهای خودم و ایمان خودم رو در واقع براش یه طراحی نکنم، برای ذکر کم کم مزمحل میشه. بزرگواران، هر کس الان برگرده عقب، روز اولی که با امام حسین علیه السلام آشنا شد و به یاد بیاره، به مقداری که شما مقید بودین تو مجلس امام حسین علیه السلام شرکت کنید، مقید به زیارت بودین، مقید به روزه بودین، احساستون اینه که باورتون تقویت شده و احساستون اینه که تو اونجا که نشستید برای روزه حالتون منقلب تره. اگر کسی گفت خب آقا شما همین کارا رو میکنید نسبت به امام حسین علیه السلام اینجوری میشین، میگم باشه، شما چیکار میکنید؟ شما صبح تا شب که تو این بازار، تو این بورس، تو این قیمت دلار، تو این طلای بالا پایینی، هیجانی هستی، سرخ میشی، سفید میشی، سیاه میشی، خب تو هم خودتو اونجا فروختی. و هر کسی کل حزب به ما لدیهم فرحون. اگر خواستی با هم مقایسه بشیم کالاهای خودمان را بیاریم بذاریم رو میز، ببین مال هر کس چه ارزشی داره، خب باشه اون موقع بیاریم، ما هستیم. درست شد؟ پس اگر من ایمان دارم بر این که مجلس امام حسین علیه السلام کار کردش، یه بزرگواران یادمون باشه تو این دو سال به جهت این شرایط یک کمی باوره توی یه عده یا توی یه مثلا گروهی ممکنه یک کمی کم رنگ شده باشه، آره دیگه نیست و نشد و نمیشه و فلان. نکته اول. نکته دوم، در کنار ایمان و باور ما یه امور مباحی رو مطرح میکنن که اولا مشکلی نداره، یعنی منو مشغول به یه امر دیگری میکنن. ببینید یه روزی از شما میخواییم برین روزه، میگن نرو روزه، اما یه موقع نمیگن بد نرو روزه، تو رو مشغول موبایل میکنن، مشغول اخبار میکنن، اخباری که میاد از جای مختلف، حالا خبرهایی که علاقمندی خاص هر چیزی، تو رو درگیرت میکنن. درسته؟ ببینید میزان پیگیری اخبار و پیگیری این چیزایی که نقل منتقل میشه از طریق موبایل و فضای مجازی، میزان پیگیری ما هر چقدر هست، سوال میکنم از خدمتتون، 20 سال پیش همین مقدار ما درگیر بودیم؟ نه. خب پس اگر الان تو انرژی تو، فکر تو، ذهن تو، وقت تو داری صرف این میکنی، توجه کن یه امر مباحی آوردی این کنار نشوندی، خب این جا رو بر اون کاری که قبلا توفیق داشته انجام میدی تنگ کرده. اگه صبح برای خودت برنامه دعا داشتی و تعقیبات داشتی و قرآن خوندن داشتی و زیارت، الان یه کمی کاهیده شده، کاسته شده، ساییده شده. اگه مقید بودی شب جمعه برنامه، جمعه مثلا زیارت اهل قبوری، شب جمعه چیزی، اینا کم کم به جهت کمی وقت، مثل که شما یه ظرف محدود دارین میخواین یه چیزایی رو بچینین توش، خب یه سری امور جدید آمده، ظاهرش هم حرام نیست، مشکلی هم نداره، مباهه، وقتی این آمد خب اونو میزنه کنار دیگه. درسته؟ من یه جمله رو اینجا عرض کنم، منتها ببینید این خواهش میکنم اشتباه نشه و سوء تفاهم نشه، خواهش میکنم سوء تفاهم نشه. ببینید این جمله ای که عرض کردم خدمتون مثالو، که به جای نشستن و گریه کردن و به سینه زدن و اینها، این پولو خرج کن 20 تا گرسنه رو سیر کن، این پولو خرج کن 50 تا گرسنه رو برو سیر کن مثلا. حالا بگذاریم که این جمله در هیچ جای دنیا دیگه استعمال نداره. خرجی که تو المپیک میشه، خرجی که تو المپیک میشه، اون خرج رو اگه نمی کردن میتونستن تمام کره زمین افراد رو، اونایی که واکسن نزنن واکسن بزنن. درسته یا نه؟ حالا المپیک رو برگزار کنید، اب نداره. دیگه این رنگ و لعاب و این چیزاشو که میشد کم رنگ کرد. بگیم آقا امسال به جهت این کووید 19 ما یه کمی لول این ژیگول بازیاشو کم میکنیم، افتتاحشو اینجوری میکنیم، این خرجا رو نمیکنیم. بابا اینا شوخیه همش. یه بار یه جوانی بشینه خرجایی که تو افتتاحیه المپیک و اختتامیه المپیک و پارا المپیک و نمیدونم بعد جام جهانی و بعد نمیدونم المپیک فلان و بعد نمیدونم بازی‌های اروپا و آسیا، با این همه تشریفات اونجا کسی این سوالو نمیکنه. اونجا دیگه نه نمیدونم فقیری تو آدم وجود داره، نه گرسنه، از هیچ کدوم اینا نیستن. تو هیچ جشن عروسی، تو هیچ نمیدونم شادمانی های اجتماعی در مناسبت هر کشور برای خودشون داره، تو هیچ تشریفاتی که برای بزرگان نمیدونم کشورها برگزار میشه، تو هیچ جشن تولدی، هیچ جا این سوالا مطرح نمیشه. فقط برای امام حسین علیه السلام میاد اون باشه. خب من حق دارم اینجا این سوالو بکنم؟ ببین به فقرا غذا دادن یه کار خوب ها، اینو چرا اینجا نشوندی؟ درست درسته یا نه؟ مگه تفکر چیز خوبی نیست؟ چرا داری قرآن میخونی؟ میگه تو که نمیفهمی چه بجش بشین فکر کن. بابا چرا دم قرآن خوندن به من میگی؟ اون موقعی که دارم موبایل رو نگاه میکنم اون موقع بیا بگو. این چه مدلشه؟ یعنی انگار فقط یه کار زائده، مثلا نماز خوندن، قرآن خوندن، حج رفتن. آقا شما حج میرین یا حالا موقع صدام بود مثلا کربلا می پولشو به کی میدین؟ بابا این همه صبح تا شب دارن پرواز خارجی میکنن میرن، هیچ کس هیچ سوالی نمیکنه، هیچ کس هیچ ایرادی نمیگیره. درسته داریم رو ایمان صحبت میکنیم ها، که ایمان چجوری از بین میره. من این مثال بخونم. امام سجاد علیه السلام آمدن خودشون رو معرفی کردن توی شام، که مردم شما اگر مرا میشناسید که میشناسید، اگه نمیشناسید من بگم حسب و نسبم رو. یه پاورقی اینجا بزنم ببینید فاجعه کجا بوده. اینا حسب و نسب امام سجاد رو نمیدونستن چیه. حالا بازم یه خبری میخونم که این درش تأکید بشه. هنگامی که مردم علی ابن الحسین علیه السلام را شناختند، با یکدیگر می گفتند این چه عملی بود که این کافر ملحد کرد، فرزند پیغمبر را کشت و عیالش را مانند اسیران روم به شام آورد. چون اسیر رو چند مدل داشتن، اسیر برای حسین علیه السلام مجلس عزا به پا کردند. بعد خطبه امام سجاد کجاست؟ شامه یزید. چون این خبر به گوش یزید رسید، امر کرد تا قرآن را جز جز کردند، و چون مردم از نماز فارغ می شدند در مساجد به هر یک جزوی از قرآن می دادند یا جزئی، تا با خواندن قرآن مشغول شوند و دیگر ذکری از واقعه کربلا ننمایند. همین کاری که عربستان سعودی میکنه. پایین آدرس داده مقتل ابی مخنف. اگه شما جزء میخواین مقتل بخونید، میخواین بگید برخلاف مقاتل کدوم نسبتا اعتبار دارن یا کتابای دیگه از اون نقل میکنه، یکیش ابی مخنفه. درسته؟ این کار تعجبم نداره، قبلا هم بوده. من از شما سوال میکنم اگه من به شما میگم قرآن خوندن کار خوبیه، شما میگین آقا بهترین کاره، ولی میگم حواستو جمع کن، همین بهترین کارو یزید حق باز خرج میکنه برای اینکه ذکری از مصیبت امام حسین به میان نیاید. درست شد؟ پس دیگه خیلی عجیب نیست آقا کسی الان بیاد کنار مجلس روضه امام حسین، دقت کنید، کنار روضه امام حسین به شما پیشنهاد دیگه بکنه. نمیگه پیشنهاد به شما بکنه که به جای روضه امام حسین مثلا خدای نکرده برین سراغ فسخ و فجور، نه، یه کار خوب معرفی میکنه، یه کار دیری معرفی میکنه که این روضه برپا نشه. میشه دومین عاملی که آدم کم کم ایمانش رو از دست میده، یعنی میان با بازی کردن با اعمال دینی و جایگزین سازی. آقا هیه علا خیر الامر رو چرا حذف کردین؟ آخه مردم فکر میکنن خیر الامر صلاته، الان موقعیت جنگه. گفتیم نگیم حل هیه علا خیر الامر، حتی این دروغه، چون هیه علا خیر الامر میدونید یعنی چی؟ این چیزیست که سنیان میدونن ها، اون موقع هم نقل کردن ها، حضرت آموزش داده بودن خیر العمل بر فاطمه و اولادها، نیکی به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها هر کی بکنه و اولاد او این میشه خیر العمل. خب هر کی میگه حی علی خیر العمل این یادش میاد، چیکارش کنیم؟ اینا باید بره بیرون. درست شد؟ مثلا قرآن اگه فرمود اذکر الله ذکرن کثیرا، ذکر کثیر چیه؟ تسبیحات هست زهرا سلام الله علیها است. باید خدا تعیین کنه دیگه هر کدوم چی. نکته اول این که آدم مقید به ذکر نباشه. ذکر تسبیح گرفتن نیست. ایمان را متذکر شدن است در هر مقوله. دو، جایگزین کردن امور دیگر مباح یا امور دیگر دینی به جای این عملی که میخوای انجام بدی. میخوای حج انجام بدی، همونجا میاد میگه یه کار دیگه جاش بکن. خب سه، گاهی موقع آدم حضور پیدا میکنه در یه مکانها و یه جاهایی که توی اونجا حضور، نه حضور جبری، یعنی خودش دلش میخواد تو اون فضا سیر بکنه. گاهی اصلا ما توی فضای مجازی که سیر میکنیم در واقع حضور پیدا میکنیم در چنین جاهایی، حضور پیدا میکنیم در میانه کسانی که نسبت به ایمان ما، نسبت به ایمان ما جبهه دارن، مسخره میکنن. قرآن میفهمند منافقان اینطوری هن، مسخرتون میکنن. قرآن میگه یه عده اینطوری هن، وقتی شما نماز میخونین اتخذوها هزوا، مسخرتون میکنن. شما میگه مجبوری بری تو جمعی که مسخره میکنن نمازو اونجا زندگی کنی؟ یه ما هست میگه مجبورم، چون این مجبورم جوابش قرآن چند جا گفته، گفته این نرزی واسفت ها جروفی ها. بابا خب جا تو عوض کن، شغل تو عوض کن. میگه آقا نمیشه، چاره ای نیست، اگه برم جای دیگه بهم کار نمیدن، اینجا باید باشم. اون وقت اون یه دستورالعمل دیگه داره. فعلا من عرضم اینه، اونجا که در اختیار خودته، چرا با کسایی همدم میشی که ایمان تو رو به مسخره میگیرن؟ چرا من باید اگر اهل روزم توی جمعیتای حضور پیدا کنم که روزه رو مسخره میکنن؟ الان ما بحث در روزه نمی کنیم، بحث در ایمان خودمون داریم می کنیم. ما که ایمان رو ببخشید از سر را گیر نیوردیم که هر کی هر جاشو خواست یه جوری بتراشه، بعد فردا نه ائمه بماند، نه زیارت بماند، نه دعا بماند، نه نماز بماند، نه مناسک دین، فقط با خدا عشق ببرز. انگار خدا معتقد این بود که مثلا تو بیای براش یه کاری بکنی. قسمت سوم اینه، آدم خودش آمدان وارده مجموعه میشه که اونا در ایمان ما تردید دارن. قرآن میگه که ببینید گول این منافقین رو نخورید. شما اونا رو دوست میدارید، اونا اصلا شما رو دوست ندارن. اونا دنبال یه فرصتی هن که ایمان شما رو از بین ببرن. صبح که میشه میان میگن آمنو، عصر کفرو. به خاطر اینکه تو وقتی میگی این پیچه سفت و شل میشه، لغ میشه، میگه چی جوریه داست. گروه خودتو مشخص کن، سفت زندگی کن. بزرگواران ببینید، اگه به خدا ایمان دارید با کسایی زندگی بکنید که به خدا ایمان دارن و از خدا میترسن. قیل للمسیح من نجالس، این حضرت فرمودن، یه روایت دیگه هم داریم شبیه این، از حضرت سوال میکنه با چه کسی نشست و برخاست کنیم. نه با کی جلسه بذاریم، نه همکار بشیم، نه همسه. ببخشید خدای من این تعبیر رو به کار ببرم، کجا بپلکم، کجا زندگی کنم، تو چه فضایی، تو چه مجموعه. من یذکرکم الله رؤیته، ما کسایی بشین که رفتارشون تو رو متذکر خدا میکنه. و یزیدکم فی العلم منطقه، حرف که میزنه نورت میره بالا، این پیدا میکنه. و یرقبکم فی الاخرت عمله، اصلا مدل کار کردنش تو رو راقب به آخرت میکنه، میفهمی آخرتی هست. یعنی یه جایی سر یه اختلافی اینجوری میکنه، میگه آقا ولش کن بابا، ببخش بره دیگه، خدا گفته ببخش، ببخش دیگه، خدا بخشیدن دوست داره، ببخش دیگه. و آدم خدا رو میبینه، آخرت رو میبینه، قیامت رو میبینه. خب من عرضم رو جمع بکنم و دیگه توی همین فضای گفتگو یه قسمتی رو توفیق داشته باشیم انشاءالله از مقتل بخوانیم. عرض کردم که اگه انشاءالله توفیق داشته باشیم تو فضای ایمان میخوایم گفتگو بکنیم، و در فضای ایمان گفتیم هر کس به یه چیزای ایمان داره، چگونه میشود ایمان آدم زائل میشه و به حدی میرسه که مقابلش قرار میگیره. گفتیم اینی که برنامه ذکر نداره نسبت به اون مقولاتی که ایمان داره، یعنی اگه خدا رو رزاق و رازق میبینه، هی باید ببینه روزی و نعمت خدا رو تو زندگیش. دو این بود که یه سری امور مباح یا حتی شاید اونا که شکل مذهبی داره در واقع، اونها رو در یک موقعیت نامناسب، موقع نماز، موقع حج، موقع زیارت، موقع روزه برگزار کردن، در این موقع مثلا نامناسب آدم میاره او رو قرار میده که اون چیزی که هست رو اونو بزنن کنار. و سوم اینه که آدم در فضایی تنفس بکنه که اون مقولاتی که آدم ایمان داره رو اونها رو به مسخره بگیرن و کم کم ما رو نسبت به اونها سست بکنه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. آن کافران حرم و اولاد سید پیامبران را بر در مسجد دمشق که جای اسیران بود باز داشتند. راوی گفت پیرمردی از اهل شام آمد و به زنان و عیال حسین علیه السلام که بر در مسجد ایستاده بودند نزدیک شد، اونها رو معطل کردند برای اینکه خار بشن، جایی معطل کردن که اسرا رو می آوردن. گفت سپاس خدای را که شما را کشت، پیرمرد، و شهرها را از مردان شما آسوده نمود و یزید را بر شما مسلط گردانید. سپاس خدای را. علی ابن الحسین علیه السلام به او فرمود ای پیرمرد، قرآن خوانده ای؟ گفت آری. فرمود این آیه را خوانده ای؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگو من بر این رسالت اجری نمی طلبم جز محبت ورزی به اهل بیت. گفت آری خواندم. آن جناب فرمود خیشان پیامبر ما این که دوستی ما را مزد رسالت گردانیده است. باز فرمود این آیه را در سوره بنی اسرائیل خوانده ای و آت ذل قربا حقه؟ گفت آری. فرمود ذل قربا و خیشاوندان ما ایم. این قسمتی که دارم عرض میکنم موضوع گفتگو ماست، قرآن خوننا، منطقی قرآن دیگه، قرآنی که معنی نده، قرآنی که معلوم نشه کیه منظور از این آیه. آن حضرت فرمود ای پیر مرد این آیه را خوانده ای؟ وعلم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول و للقربا. جنس غنیمت فرق داره با اون چیزی که شما به جنگ به دست می آورید. خب حکم خدا اینه، یک پنجم اون مال خداست و رسولش للقربا. حضرت فرمودن ما این خیشاوندان رسول خدا، آیا این آیلا تراوت کرده ای؟ انما یرید الله لیدعب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آره این آیه رو خوندم. فرمود اهل بیت ما ایم که خداوند گواهی به طهارت ما داده است. ببینید در قضیه فدک چند تا موضوع بسیار مهم بود، یکیش این بود اون دو نفر میخواستن یه کاری بکنن، اینی که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه و اهل بیت مستقای تطهیرن و اونا نه شاهد باید بیارن، نه دلیل باید بیارن، نه بیانه، سخنشون سخن حقه، اینو میخواستن زیر پاشون له کنن و کردن. امیرالمومنین هم همینو بهش گفت، گفت ببینم آیه تطهیر مستاق دیگری جز هست زهرا و ما داره؟ گفت نه. گفت شما مستاقشین؟ گفت نه. گفت پس اگر این آیه رو قبول داری با این تعبیر حالا که این کارو میکنی پس کافری. دقیق میفرمی؟ راوی گفت پیرمرد ساکت ایستاد و آثار پشیمانی از آن چه گفته بود بر چهرهش نمایان شد. پس از لحظه گفت تو را به خدا قسم شما همانید که گفتی؟ علی ابن حسین علیه السلام فرمود به خدا و سوگند بدون شک ما همان خاندانیم، حق جدم رسول خدا ما همان خاندانیم. پیرمرد گریان شد، امامه بر زمین زد. ببینید تو همین عبارت اینجا هستش که این پیرمرده میگه به خدا من هرگز ندانستم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به غیر از یزید و خیشاوندان او، به غیر از یزید و خیشان او خیشاوند دیگری داشته باشه. باور من پیرمرد تو این 50 سال اینه که فقط از پیغمبر خیشاوند مونده، اونم یزید. آنگاه گریست و از امام عذر خواست. بعد گویند 70 کس از مشایخ دمشق آمدن به طلاق و عتاق و حج سوگند خوردن که ما برای پیغمبر غیر از یزید خیشاوندی نمی دانستیم. از حضرت عذرخواهی کردن، حضرت همه رو عفو کردن. امامه بر زمین زد، سر به آسمان برداشت، گفت بار الها من از دشمنان آل محمد از جن و انس بیزارم. پس به آن جناب عرض کرد آیا راه توبه برای من هست؟ فرمود آری، اگر توبه کنی خداوند توبه تو را میپذیرد. ایمانو ببینید، این ریشه داره، وقتی فهمید بلافاصله برگشت به ریشش. اگر توبه کنی خداوند توبه تو را میپذیرد و تو با ما خواهی بود. عرض کرد من توبه می کنم. چون جریان پیرمرد به یزید پلید رسید، دستور داد او را کشتند. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.